زربان
با یاد خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانزاده، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی کودکان هستیم، تا باز هم در زمینه کنترل و مراقبت تب در کودکان و اطفال صحبت بکنیم. در جلسه قبل در مورد تعریف تب مفصل صحبت شد، ای که کدام شرایط ما تبدار بودن میگیم. مادران و پدران هرگز خودسرانه و از پیش خود نباید اطفال تبشان درمان و معالجه بکنن. روی این مسئله بسیار تاکید شد و داواهای ضد تب و تبر نباید بی رویه بدون دلیل استفاده بکنن. اول باید منشأ تب، علت تب شناخته شود و بعد از او درمان شروع شود. راجبه این مسائل، راجبه چگونگی اندازه‌گیری تب و همینطور نحوه و شکل برخورد با یک طفل تبدار مفصل صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بحث امروز هم با دکتر سیف سلطان زاده ادامه میدیم، ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر استاد محترم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه همکارانتون و تمام شنوندگان ارجمندی که برای سلامت بچه‌هاشون برنامه را گوش می‌کنن که برای تب چه بکنن.
دکتر صاحب تشکر و سپاس از اینکه باز هم این فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل تاکید زیاد شد که ما باید قبل از تشخیص و شناختن اصل مریضی و ریشه و منشأ تب در اطفال از هر گونه دوا و دارو خودداری بکنیم، پرهیز بکنیم. مخصوصا آنتی بیوتیک و چرک خشکن یا خشکننده های ضد میکروبی به صورت غیر ضروری و بی جهت نباید استفاده شود. خب اینجا دکتر صاحب چی کارهایی باید در همون اول، یعنی بعد از مراجعه طفل تبدار، باید صورت بگیره که تشخیص داده شود یک تب معمولی و عادی است یا یک تب جدی با منشأ یک بیماری خاص و خطرناک؟ لطفاً در این زمینه توضیح بدین.
برای اینکه اصولاً این بچه هایی که تب میکنن حالا بزرگتر هم باشن، برای اینکه ما فوری آنتیبیوتیک بچه ها ندیم، بهتر هست که برای تشخیصش 3 تا آزمایش بکنیم. CBC, ESR, CRP معمولاً این آزمایش که انجام میدیم و کامل و کشت ادرار، همین که انجام بدیم خیلی مسائل برای ما روشن میکنه. وقتی می مواجه میشیم با یه ESR خیلی بالا، با CRP خیلی بالا، با WBC مثلا 20,000, 18,000, 25,000 اکثریت پلی، خب اینجا میفهمیم که احتمال زیاد ممکنه که باکتریال باشه. کشت خون میدیم، کشت ادرار میدیم و بستری میکنیم و تحت دهن قرار میدیم. اما اگر که اینا همش به ویروسی میخوره، چونیم که دیگه با خیال مراکز باشه و آنتی بیوتیک. پس من رو برین آنتی بیوتیک همینطور مود همینطور دادن کار درستی نیست. باید اول کنترل کنیم همه اینها رو و اگر احیانا مشکوک شدیم که یعنی به باکتریال، اون وقت آنتی بیوتیک. چون آنتی بیوتیک فوق العاده الان مشکل ایجاد شده در دنیا. یعنی سازمان بهداشت جهانی اصلا در سال 2011 اعلام کرد یه مشکل جهانی ایجاد شده، تمام باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها مقاوم شدن. الان شما میبینید اکثر نسخه هایی که در ایران الان انجام میشه، اکثر پزشکا یه آنتیبیوتیک برای بچه میمیسن. متاسفانه این کاری درستی نیست. یعنی این همین باعثه که به همه آنتیبیوتیک ها میکروب ها خودشون در حال این هستن که میخوان برای زنده موندن خودشون راه پیدا میکنن برای اینکه زنده بمونن. بنابراین مقابله با این آنتیبیوتیکی که بهشون دادیم راه را پیدا کردن و همه این را مقاومش کردن. بنابراین با دادن آنتیبیوتیک مشکلات را زیادتر کردیم. زمانی داره میرسه و را میرسه که در دنیا اصلا گفتن استاپ آنتیبیوتیک، یعنی اصلا گفتن اگر آنتیبیوتیک همینطور ادامه پیدا بکنه یه روزی ممکنه برسه که هیچ میکروبی، هیچ آنتیبیوتیکی روی این میکروب ها هیچ کدوم اثر نداشته باشه و یه موزل جهانی بشه. بنابراین ما از این لحاظ باز هم تاکید میکنم که هم مادرها و همین که پزشکان هم خود سعی بکنن تا اونجایی که امکان داشته باشه برای دادن آنتیبیوتیک دست به عصا را برن و زود این نگرن برای آنتیبیوتیک.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. در جلسه امروز هم اگر یک بار دیگه در رابطه با میزان و اندازه طبیعی و نرمال حرارت بدن اطفال یک توضیح بدین که بسیار خوب است که ما بدانیم، شنوندگان ما بدانند که اندازه طبیعی و نرمال حرارت بدن چقدر است و کی تب به حساب می آید و همینطور نحوه کنترل تب هم یک توضیحات را بفرمایین که در اطفال و کودکان چه قسم باید اندازه گیری شود.
من عرض کردم که درجه حرارت طبیعی تمام همه یکی هست، یعنی درجه حرارت بدن باز در زیر دهان، البته نوزادان و اطفال که نمیتونیم زیر زبان بگذاریم. بنابراین این برای آدمای بالغ هست که من گفتم که بزرگتر هستن، بچهای بزرگتر هست که زیر زبان میتونن بذارن، اینا 37 درجه طبیعی هست. بنابراین اگر که 37 درجه بالاتر باشه میگیم تب، اگر که پایین تر باشه ممکنه هیپوترمی باشه، اونم خودش هم باز ممکنه علل دیگه ای داشته باشه. اما برای بچه ها اونهایی که ما اندازه میگیریم معمولا یا داخل مقعد گذاشته میشه که امروز ما داخل مقعد هم به خاطر گاهی از اوقات ممکنه حرکاتی که بچه ها دارن ممکنه که همون درجه حرارت باعث زخمی چیزی بشه یا مشکلات ایجاد بکنه برای بچه ها، زیر بغل میذاریم و زیر بغل تا 36.5 طبیعیه. یعنی وقتی 36.5 باشه باید بگیم 37.7 یا 37.2 هست. اگر مثلا 38 باشه زیر بغل میگیم 38.8 39 هست، این تب داره. بنابراین نسبت به اینکه کجا گذاشتیم فرق میکنه.
دکتر صاحب اگرچه بنده و جناب عالی چند بار تکرار کردیم که تب خودش یک بیماری و مریضی نیست بلکه یک علامت و نشانه است، اما بسیاری ها فکر میکنن که تب خودش مریضی است و باید هر چیز زودتر معالجه شود. آیا تب به خودی خودش مریضی و بیماری است و چه موقعی این تب میتونه با لرز و لرزیدن همراه باشه؟
تب نشانه هست، بیماری نیست، علامت هست. علامتی که هشدار میده که یک مشکلی در یه جایی به وجود اومده. اون مشکل ما باید بگردیم پیدا کنیم. مشکل کجاست؟ ممکنه در حلق باشه. مشکل کجاست؟ ممکنه در سر باشه، یعنی مننژیت گرفته باشه. ممکنه یک توده در شکم پیدا شده باشه. به اون باعث تبیم. ممکنه سیستیس شده باشه، یعنی کلیه مشکل پیدا کرده باشه. ممکنه که در مفصل ممکنه ورم کرده باشه یا استخوان‌ها استومیلیت کرده باشه یا در هر جایی بدن که عفونتی پیدا بشه اون ممکنه که با تب همراه بشه. تب نشون میده که یک جایی یه مشکل ایجاد شده، باید بریم بگردیم اونجا پیداش. معمولا تب هایی که بالا 39-40 درجه هست اینها دیگه گاهی لرز دارن و گاهی هم با تشنج همراه هستن که در اون موقع باید کنترلشون بکنیم. گاهی از اوقات موقع لازم باشه که دیاسپام مثلا براشون داده بشه که جلوی تشنجشون گرفته بشه، پاشویه بشه، عرض کنم که استامینوفن داده بشه و دادن ایبوبروفن و اینها که معمولا تب را سریع پایین میاره اونها ما معمولا موافق نیستیم. بلکه خود ایبوبروفن ممکنه مشکلات گوارشی بده، دیسپپسی بده، ممکنه مشکلات کلیه، ممکنه مشکلات کبدی بده، ممکنه مشکلات خونریزی بده. بنابراین ما سعی میکنیم که در اون تو مواقع کمتر، یعنی بیشتر از هر چیزی که میتونیم که در اون موقع یا شیاف استامینوفن گذاشته بشه یا قطعه اصلا داده بشه، معمولا با هم تب میاد پایین و کنترل میشه تا بگردیم علتش رو پیدا کنیم که ببینیم که چرا تب به 39-40 هسته. یه آزمایش ساده میتونه فرام ما رو راهنمایی بکنه که این میکروبیه یا ویروسی هست و چه بکنیم، حالا بستریش کنیم نکنیم، چه کار بکنیم.
دکتر صاحب یکی از سوالات شایع در میان مردم میست که آیا دندان بیرون آوردن یا دندان درآوردن در اطفال باعث تب میشه؟ در این زمین اگر توضیح بفرمایین ممنون میشیم.
بله، دندان در آوردن گاهی همراه با تب‌های مختصر هست، گاهی ممکنه که اسهال مختصر بده و مادرها هم از قدیم همچو فکرایی میکردن و درست هم فکر میکردن یه همچو وضعیتی هست ما میدیم. اما بچه‌ای که تب میکنه ما نباید فقط به عنوان دندان تلقی بکنیم و کار دیگه نکنیم. ما باید اول بگردیم و معاینه بکنیم، شرح حال بگیریم، معاینه بکنیم دقیقاً جاهای مختلفش رو، گوش، حلق، بدن، از کنم که جاهای مختلفش رو معاینه بکنیم و اگر احیاناً علامتی جایی پیدا نکردیم ممکنه که به دندان درآوردن ربط بدیم و معمولاً در دفعه یکی دو روز که دندان درآورد مرتب تبش میاد پایین و مشکل حل میشه. میشه با اصلا میدونن.
بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری های عفونی، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. نکاتی رو در مورد بروز بیماری های عفونی بعد از واقعه سیل خدمتون عرض میکنم. همطور که مستحضر هستید، از بین بلایای طبیعی سیل یکی از خانمانسوزترین در واقع بلایای طبیعی محسوب میشه. دیدن 40% در واقع عوارضی که بلایای طبیعی برای انسان ایجاد میکنه ناشی از سیل هست. یکی از عواقبی که سیل ممکنه در منطقه سیلزده ایجاد بکنه بیماری‌های عفونی است. عمدتاً بیماری‌های واگیر ممکنه در این مناطق بر حسب فصل شیوع سیل اتفاق بیفته. اگر در فصل زمستان باشیم بیشتر عفونت‌های دستگاه تنفسی است. اگر در فصل تابستان باشیم ممکنه بیماری‌های گوارشی و اسهالی باشه. یکی از این بیماری‌هایی که با اسهال ممکنه در مناطق سیلزده گرفتاری ایجاد بکنه بعد از اتمام سیل، بیماری وبا است. همونطور که میدونید بیماری وبایی بیماری است که از خوردن آب آلوده ما رو گرفتار میکنه. یعنی اگر واقعا کسی آب غیر آلوده مصرف بکنه هیچ وقت وبا نمیگیره. اگه کسی رعایت مسائل بهداشت فردی و اجتماعی رو بکنه، قبل از غذا، بعد از غذا، بعد از اینکه در واقع اجابت مزاج داشت دستشو با آب صابون بشوید، میتونه مطمئن باشه که بیماری وبا نمیگیره. ولی تجربه هایی که به دنبال سیل و یا بلایای طبیعی در دنیا اتفاق افتاده، شیوع بیماری در واقع وبا امکان پذیر است.
شنوندگان عزیز، تشکر سپاس از همراهی شما با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر صاحب مسعود مردانی. در قسمت اول برنامه ضربان کارشناس برنامه جناب آقای دکتر سلطانزاده فوق تخصص امراض آنتانی یا عفونی اطفال در مورد حد و اندازه طبیعی حرارت بدن انسان و چگونگی اندازه‌گیری تب و حرارت بدن صحبت‌های را داشتند. ای که در موقع تبدار شدن یک طفل چه اقدامات و کارهایی باید صورت بگیره و روی این نقطه بسیار تاکید شد که تب خودش مریضی نیست، بلکه یک علامت و نشانه مریضی است. دندان بیرون آوردن اطفال هم اشاره شد که میتونه یک تب خفیف داشته باشه، اما باید همیشه بررسی و معاینه شود که علت تب فقط دندان ممکنه نباشه. سایر علل اگر رد شد دیگه این تب خفیف میتونه به خاطر دندان در آوردن طفل باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب سلطان زاده، کیفیت و شکل تب که چه قسم شروع شده، چه سیری را دنبال کرده، همی خصوصیات تبها میتونه به تشخیص نسبی و اولیه کمک بکنه برای ما؟
ببین، نحوه شروع تب اگر که ناگهانی باشه ممکنه که بیشتر مثل آنفلانزا یا پنوموکوک، پنومونی های پنومونزا توریه اینها باشه. اونهایی که تدریجی هست مثل تیفوئید، تب رویه، اینا هست که تدریجی هست. تب هایی که زیر 7 روز هست، یعنی 3 تا 7 روز معمولا طول میکشه، اینا اغلب همطور که عرض کردم ویرال هست، مگر اینکه ما آزمایش بکنیم و ما آزمایشات نشون بده که مثلا باکتریال هست اینها. ولی تب‌هایی که از یک هفته بگذره و یک هفته در بیمارستان نتونیم تشخیص بدیم یا دو هفته تب‌ها طول بکشه، اینو تب‌های طولانی میگن، FUO میگن. پس اون 3 تا 7 روز اول را فیور without source که هنوز محلش مشخص نیست، باید بگردیم ببینیم که محلش کجاست، یعنی چون اکثرا هم ویرال هست، ولی اونایی که بین 1 تا 2 هفته طول میکشه اینها بیشتر FUO هست، فیور unknown origin، این هست که تبشون طولانی شده و ممکنه که مشکلات داشته باشن، تشخیصش یه خورده مشکل تر باشه که دیده بشه. اینا علتی که این بیمار اینها را سبب میشه بیشتر عفونت ها، اوتو ایمون هست، بیماری های روماتولوژی هست، اختلالات بدخیمی هست، اوتیت هست، فارنژیت هست، تیفوئید هست، اینفلاماتوری باول دیزیز که یعنی مربوط به گوارش و اینا هست، گاهی ممکنه که قارچی باشه، گاهی ممکنه که بروسلوز، یعنی در ایران هست بروسلوز هنوز هم داریم در شهر مارت و اینها مثلا باشه، گاهی ممکنه لوکالیزه باشه در یه مثلا در مغز آبسه مغزی باشه، گاهی در شکم ممکنه آبسه چیزی وجود داشته باشه، گاهی در کبد یا آبسه وجود داشته باشه، قلب آبسه وجود داشته باشه، کلیه همینطور، سینوزیت ممکنه باشه. اینها رو باید ما بگردیم و علتش رو پیدا، کلاژن واسکولر، بیماری های کلاژن. یه نوعی هم هست در بیشتر در بعضی جاها هست که ژنتیک هست، در مثلا آذربایجان ها دیده میشه FMF یا فامیلیال مدیتریان فیور میگن، که اینها ممکنه تب ها دوره‌ای باشه، گاهگاهی تب میکنه، دو مرتبه قطع میشه، دو مرتبه تب میکنه، که اینها باید در نظر داشته باشیم. همه اینها بهتر از هر چیز این هست که ما اول شرح حال کامل بگیریم، معاینه دقیق بکنیم و بعد اونایی که تباشون طولانی شده بستریشون بکنیم و برای تشخیصش اقدام بکنیم. خب بسیاری از بیماری ها هست که مثلا با تب طولانی همراه هستن. مثلا یکی از این بیماری هایی که ممکنه که موقع تب طولانی باشه کاوازاکی هست. یه بیماری هست که در ژاپن چیز شده، اولین دفعه در سال 1965 آقای کاوازاکی در اونجا تشخیص داد و این بیشتر با علائم تب که تا 2 هفته بیشتر طول میکشه، از 5 روز بیشتر طول میکشه، ضایعاتی در حلق و دهان به وجود میاد، آنژین به وجود میاد که گرو چرکی و اینا از فارنژیت چرکی ها، قدر لنفاوی بزرگ میشه که معمولا در یه طرف از بزرگتر از معمول هست، ضایعات پوستی ایجاد میشه، ضایعات در لب ایجاد میشه که خشکی لب به وجود میاد، در چشم ممکنه کنژونکتیویت به وجود بیاد، دست ها متورم میشه، پاها متورم میشه و پوسته ریزی ایجاد میکنه. و وقتی که اینا معمولا با 4 تا علامت از این 5 تا علامتی گفتم اگر که داشته باشیم معمولا تشخیص داده میشه. حالا علائم آزمایش های کمک کننده است. در این بیماران معمولا هیپرلوکوسیتوز، یعنی گلوبول سفیدشون از 20,000 میلی بالاتر، اکثرا مثلا 90% پولی نوکلیر هست، نوتروفیل هست و ESR اینها بالای 100 میره که مثلا خیلی بالا هست، ESR بالای 100 معمولا چند تا بیماری هست، یکی کاوازاکی هست، یکی TB هست، یکی میا هست، یکی در کلاژن واسکولر هست. یعنی وقتی با این مواجه شدیم باید این چند تا بیماری رو چیز بکنیم. یکی از این بیماری هایی که مثلا اینطور میشه همین کاوازاکی هست که ممکنه تب طولانی بده. تب های دیگه ای هست که مثلا ویروسی هست، مثل همون تب هایی که هند فود ماوس سیندروم میگن، دست ها ضایعاتی پیدا میکنه، کف دست، کف پا پیدا میکنه، بصوراتی پیدا میکنه و داخل دهان بصوراتی پیدا میکنه و این علاجش کاوازاکی، بیماری ویروسی از کاوازاکی هست که معمولا اینها 1-2 هفته طول میشه تا بهتر بشه، ولی طولانی هست، 2 هفته‌ای معمولا طول میکشه تا بهتر بشه. اینها اینم از نظر چیز هست که راه سرایتش هم از راه گوارش هست، بیشتر از راه گوارش منتقل میشن اینها، ولی دست و پا و اینا همه اینها گرفتاری داره. اون هم که خدمتتون عرض کردم که تب‌های دیگه تو این چیز که باید علت شاید بکنیم، تب‌هایی هست که بیماری ویروسی هست مثل روزولا اینفانتوم. این هم خیلی جالبه، بچه ها معمولا تب میکنن، تبش خیلی بالاست، به 39 و 40 درجه میرسه، گاهی به حد میرسه که میخواد تشنج بکنه و گاهی هم ممکن تشنج ایجاد بشه. معمولا بچه های 6 ماه تا 2 سال ایجاد میشه و اینها وقتی که 3 روز که گذشت اکثرا هم مراجعه که میکنن معمولا آنتیبیوتیک داده میشه. متاسفانه بعد از 3 روز وقتی که جمله تب قطع میشه، تب میاد پایین و بوسراس روی بدن، از اول از تنه و بعد به دست ها چیز میشه و خارش هم نده. معمولا هم بوسراتش در ظرف 3-4 روز برطرف میشه و تبش قطع میشه. و یکی از این بیماری ها هم این هست که روزئولا اینفانتوم که خیلی جالب هست. بله
دکتر صاحب، در می دقایق پایانی اگر به طور کلی توصیه ها و راهنمایی ضروری ده برای فامیل ها و خانواده ها به خصوص پدرها و مادرها دارین بفرمایین که اینا وقتی طفلشان اولادشان تب میکنه چی کار باید بکنن، چی نکات را باید رعایت کنن و چی کارهایی را نباید بکنن؟
ببینید، من توصیه من این هست که بچه‌ای که تب میکنه مادر از تب نترسه. اولین کار این هست، تب خودش همونطوری که عرض کردم علامت هست، یک نشانه هست و نشانه خوبه. 90% دوست انسان هست، یعنی دوسته که آمده اطلاع میده که بچه شما یه مشکلی داره پیدا میکنه، باید بگردید و پیدا بکنید. بنابراین نترسه و اگر بالا باشه تبش اینها اول استامینوفن یه مختص چیز داده بشه و اگر که پایین هم هست که خب خیلی چیز نداره، تا پزشک ببینه، معاینه بکنه، شرحال بگیره و ببینه که آیا جزء اون گروهی هست که ویروسی هست و کاری براش انجام نده، و اگر جزء باکتریال باشه درمان باکتریال بسته به محل که ببینه آیا گوش مشکل داره، آیا حلق مشکل داره، آیا مغز مشکل داره، آیا اکنم که حنجره مشکل پیدا کرده، آیا عفونت ادرایی هست، بسته به اون باید درمان کنیم. درمان خاصی برای تب نمی‌کنیم جز اینکه فقط ما یه پاشویه به اضافه همین استامینوفن میدیم. اما اگر تب خیلی بالا باشه باید در اون موقع ما بعضی از داروهایی که مثل دیاسپام هست برای پیشگیری از تشنج بدیم و بعد پزشک معاینه بکنه که ببینه که چرا تب 40 و 41 درجه رسیده. تبهای بالا خطر داره و اگر درجه حرارتم پایین تر از معمول باشه اون هم خطر داره، باید هر دو را باید توجه بهش کرد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. نقطه دیگه ای که بسیاری وقتا مادرها مراجعه میکنن میگن که سر طفلشان داغ است و گرم است، اما بدن طبیعی و نرمال است و حرارت معمولی را داره، داغ نیست، یا بالعکس. این چی حالت است؟ آیا داغ بودن تنهایی سر طفل میتونه دلیل بر تبدار بودن باشه؟
خیلی وقت ها وقتی که مادرها میان و این هم تو سوال رو مطرح میکنن، زیاد هم مطرح میکنن که سر داغ هست و بدن چیز نیست، وقتی ما معاینه میکنیم درسته یک کمی ممکنه گرمتر باشه ولی درجه حرارت در تمام وقتی انجام میدیم تب نداره بچه و این مشکلی نداره. اگر درجه حرارت بالا رفته باشه و سرگرم باشه اون دیگه باید در عنوان تب ترقی بکنیم و تشخیص بدیم که مون علتش چیه و درمان بکنیم. ولی معمولا اینایی که ما دیدیم هیچ کدوم تب نداشتن.
و به عنوان آخرین سوال دکتر صاحب، یکی از راه‌های کنترل و پایین آوردن تب و حرارت بدن اطفال از قدیم و تا حالا استفاده از پاشویه است، یعنی از آب و پارچه و دستمالی که استفاده شود، دستمال داخل آب تر و خیس میکنن و روی بدن طفل میگذارن. آیا میتونیم از آب یخ و سرد استفاده بکنیم برای پاشویه؟ یا نه باید آب معمولی باشه، شیرگرم یا بلرم باشه؟ بعضی هم دکتر صاحب حتی نمک و الکل به داخل آب میریزن برای کم کردن تب. این کارهای درستی است، علمی است یا نه خطر میتونه داشته باشه؟
توجه بشه که ما پاشویه را با آب یخ نمی کنیم، با آب سرد انجام نمی دیم، چون بچه ها ممکنه که تشنج بکنن، ممکنه برن توی شوک و خیلی حالشون بد بشه. متاسفانه در بعضی جاها نمک می ریزن که درجه حرارت زود پایین بیاره که اونم خیلی بد هست. بعضی جاها الکل می ریزن و الکل خودش جذب میشه و مرگ دیده شده. بعضی وقتا بچه هایی که اومدن تو آب الکل ریختن که زود درجه حرارت پایین بیاره، نه تنها باعث شده که یهو به علت شوک یا اینکه در هر وسری هم بیاد پایین مشکل ایجاد بکنه، بلکه خود الکل جذب بده و چون مقداری که در الکل در بچه به بدنش رسیده و جذب شده اون باعث مسمومیت شده و گاهی خود اون بچه رو از بین برده. بنابراین نباید یخ گذاشت، نباید آب سرد گذاشت، نباید الکل ریخت و نباید نمک ریخت، همش قدغن هست. وقتی که درجه حرارت بالاست، درجه حرارت 40 درجه هست، مایع آب 36 درجه 3-4 درجه پایین تر از معمولش، ما یه پارچه میتونیم خیس بکنیم و فشار بدیم و روی پیشانی یا روی دست و پا بذاریم و اینا یه خود کمک کننده هست، ولی اصلا ما با یخ و با دادن اونها کاملا مخالف. منظورم این بود که بیشتر توجه مادران جلب بکنیم که اون کارا رو انجام ندن.
تشکر و سپاس آقای دکتر از شما و ممنون از لطفتان. با شما خداحافظی کرده از شنوندگان عزیزم در این لحظه خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.